روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه ای ساعت روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های محترم، با آغاز فصل جنگ در افغانستان به نظر می رسد که گروه های کوچک از مقاومت بر ضد طالبان در بیشتر نقاط افغانستان شکل گرفته است. چندین گروه مقاومت که قبلا ناشناخته بودند در هفته های اخیر اعلام موجودیت کرده و تعهد کردند که در کنار جبهه مقاومت ملی افغانستان که یگانه گروه برجسته ضد طالبان گزارش می شود بر ضد طالبان اونا به جنگن. کارشناسان در این حال میگویند که این تحول همراه با افزایش حملات مرگبار گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش میتواند که قدرت طالبان را 8 ماه پس از تسلط بر افغانستان تهدید کند. پژوهشگران آمریکایی که این گروه ها را مطالعه کردند میگویند که در حالی که هدف همه آنان سرنگونی حکومت طالبان است، اما به دلیل عدم اتحاد و هماهنگی دچار مشکلات خواهند شد. تا چه اندازه جبهات مقاومت بر ضد طالبان در حال رشد و افزایش است؟ سرنوشت جبهه مقاومت پنشیر چی خواهد شد؟ و پرسش های دیگری در مورد داریم که با مهمانی که در برنامه ما امشب می پیوندن بحث میکنیم. اما نخست خبری که در دست ما همی حال رسیده ای که 2 انفجار در ساعت عمدتاً شیعه نشین شهر مزار شریف به وقوع پیوسته است. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ، در تماس با رسانه های محلی افغانستان وقوع یک از این انفجارات را تایید کرده و گفته است که این انفجار در ناحیه دهم شهر مزار شریف به وقوع پیوسته است. همزمان با این، برخی منابع محلی و کاربران شبکه های اجتماعی از وقوع انفجاری دیگری در ایستگاه سجادیه شهر مزار شریف خبر دادند. دکتر غوث الدین انوری، رئیس شفاخانه ابن سینا، در تماس با صدای امریکا کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 11 تن را تایید کرده است. اما شبکه تلویزیونی طلوع از قول مقام های محلی ولایت بلخ گزارش داده است که در این انفجارات 9 نفر کشته و کم از کم 13 نفر دیگر زخمی شدند. هفته گذشته نیز یک انفجار در داخل یک مسجد در ساحه شیعه نشین 3 دکان در شهر مزار شریف به وقوع پیوست که در آن کم از کم 12 نفر کشته و کم از کم 58 نفر زخمی شدند. خب شنونده های محترم، میپردازیم به برنامه خود. مهمان برنامه ما امشب است زاکر حسین ارشاد، آگاه مسائل سیاسی و پژوهشگر. آقای ارشاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر، خوش باشین، وقت شما بخیر.
در آغاز دکتر سبگی را بگوین که گروه هایی که ضد طالبان می باشد فعلا در افغانستان و از افزایش و رشد اونا گروه های مقاومتی که یادآور شدن از اونا کی ها هستن به نظر شما، از نظر تحلیل شما؟
گروه هایی که فعلا در قالب گروه های مقاومتی علیه امارت اسلامی شکل گرفته، مربوط میشه به همه کسانی که با سیاست طالب و با پالیسی های عملی طالب موافق نیستن و رضایت از امارت اسلامی ندارن و از انحصارگرایی نسبت به قدرت سیاسی طالب بیزارن و همچنین مجموعی از گروه های اجتماعی و قومی دیگهی که هیچ گونه خاص و آرزوی خود را در پرتوی یا در سیمای امارت اسلامی نمی بینن و آینده ایشان هم خیلی روشن و قابل قبول نیست. بنابراین همه این گروه ها به یک نحوی هر کس در حیثه خود و متناسب با ظرفیت و توانمندی خود در قالب گروه های مقاومتی علیه طالب صف بندی کردن و حضور دارند که البته این ممکنه از نارضایتی های بسیار خرد و ریز خیابانی و اعتراضاتی حتی مجازی و فیسبوکی که در سوشال میدیا دیده میشه تا جبهات گرمی که در حوزه های مختلف و در جغرافی های مختلف علیه امارت اسلامی عملا نیروها دست به قبضه تفنگ شده و در حال جنگیدن علیه امارت اسلامی هستند. همه اینها به نحوی گروه های مقاومتی به شمار میاد.
چقدر با گزارش هایی که به نشر میرسن آقای ارشاد، شما موافق هستین که جبهات مقاومت بر ضد طالبان در افغانستان در حال رشد و همچنان افزایش است؟
ببینید، بسیار به صورت مستقیم شکلگیری و همچنین رشد گروه های مقاومتی ارتباط پیدا میکنه با وضعیت یا نوع سیاست گذاری که طالب و امارت اسلامی در دستور کار قرار داده. نوع کارآمدی که امارت اسلامی یاد داره یا نداره. حداقل 8 ماه تجربه و کارنامه امارت اسلامی نشان داده که امارت اسلامی فاقد او ظرفیت و پتانسیلی است که یک حکومتی پاسخگوی میتونه در افغانستان از این برخوردار باشه. فاقد این ظرفیت هاست. طالب تا هنوز به هیچ یک از نیازمنده های جامعه افغانستان قادر به پاسخگویی نشده. طالب هم در حوزه برخورد عادی و روزانه خود با گروه ها و شهروندان افغانستان و هم در پالیسی های فرهنگی خود و هم در پالیسی های کلان سیاسی خود در هیچ یک از حوزه ها نتانسته توجه گروه ها و فعالین جامعه افغانستان را جلب بکنه و یک رضایتمندی و یک اقناع خلق بکنه. بنابراین زمانی که در همه حوزه ها و بخش ها طالب نارضایتی فقط به عنوان کارنامه خود بر جای گذاشته، طبیعی است که باستابی در قالب رشد و بست یافتن گروه های مقاومتی در افغانستان دیده میشه.
آقای ارشاد، اگر بر بگردیم به گروه هایی که در حال افزایش گزارش میشن و اونا جبهات مقاومت در برابر طالبا تشکیل میتن، بیشترشان آقای ارشاد از امروز 8 ثور است و پیروزی مجاهدین هم در افغانستان تجلیل شده. خب تا حد اندازه زیاد یا تا حد اندازه کمی چهره های سیاسی گذشته و خصوصا از مجاهدین در این گروه ها برجسته از حضور دارند. آیا شما ظرفیت اونا را چقدر میتونین که بگوین که اونا با ظرفیت هستن، ظرفیت توانایی اینمی تشکیل گروه ها را که آل گزارش میشن میتونن که به صورت درستش مدیریت کنن، بخاطر ای که در گذشته ها اونا هم در همچو گروه ها را رهبری کردن داشتن، لیکن تداوم حکومت هایشان، تداوم اما حضورشان در گذشته ها چندان طولانی گزارش نشده؟
ببینید، ای که مجاهدین و رهبران جهادی از جمله گروه هایی که میتونه گروه های مقاومتی را رهبری بکنه در این شکی نی، و راز این که این گروه ها هم پررنگتر از مجموعه ها و گروه های سیاسی دیگه افغانستان هست و دلیل اینه که بیشترین خواسته یا بیشترین توقع و انتظار در مبنی بر سهیم شدن و شریک شدن در قدرت سیاسی را اینها داره و اینها این مطالبات را به عنوان یک حق اساسیشان تحلیل و ارزیابی می کنند، در حالی که از طرف دیگر امارت اسلامی و پالیسه های اتخاذ شده دولت مستقر در کابل نه تنها همسویی و انعطاف برای پذیرش خواسته ها را از خودشان نشان دادن، بلکه در برابر او میسته و اساسا چنین حق را برای گروه ها و ای افراد قائل نیستند، بلکه از نظر او نظام نامی فکری یا او تصورات ذهنی که امارت اسلامی از او برخوردار هستند، مجموعی از تصاحب قدرت و قدرت سیاسی را به عنوان حق انحصاری خودشان تحلیل و ارزیابی می کنند و حتی مدعیان که 20 سال برای دستیابی و رسیدن به این حق مشروع مبارزه کردند و کشوری یا دولتی مثل ایالات متحده و جامعه جهانی و ناتو اینها با او جهاد و مجاهدتشان شکست داده و فعلا فاتحی عرصه مبارزه علیه کفر به شمار میان. طبیعی است که گروه های سیاسی دیگه‌ای که مخالفین امارت اسلامی هستند از جمله رهبران جهادی، اونها در ذیل گروه ها و نظام جمهوری اسلامی صورت بندی میشه و جزء بقایای نظام گذشته که از نظر طالب از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و مستحق شرکت دادن در یا سهم شدن در قدرت سیاسی نیستند. اما این که آیا مجاهدین و رهبران جهادی چقدر از ظرفیت و توانمندی برخورداره، ممکنه ای فی الواقع تردید های جدی و پرسش های جدی متوجه ظرفیت واقعی اینها در بین مردم پرسش های جدی را خلق بکنه و این تردید ها وجود داشته باشد. ولی چیزی که به عنوان یک شانس برای رهبران جهادی فعلا وجود دارد، نارضایتی عمومی نسبت به کارنامه و پالیسی های اتخاذ شده از سوی امارت اسلامی. بنابراین این غیر اقتصادی میان رهبران جهادی و امارت اسلامی یک فرصت که نمبند را برای گروه های جهادی و رهبران جهادی گذشته مساعد ساخته که از این نارضایتی ها به نحوی استفاده بکنند و سیاست ها و اهداف خاص خودشان را به میانجی ای یا از ره گذر ای نارضایتی تعقیب و جستجو بکنند.
بله. خب آقای ارشاد، سوال دیگه که اینجا مطرح میشه که خب در گذشته ها دیده شده بود که هر گروه به هر نوع برنامه تحت هر نامی که اونا فعالیت ها داشتن علیه یک جبهه، در نهایت انسجام و اتحادی که باید می داشتن اتو نداشتن، یعنی همین انسجام اتحادی که یا باورمندی بر یک دیگه وجود نداشت. شما چی فکر میکنین که ای بار ایجاد ای گروه ها و حضور ای گروه ها علیه طالب ها چقدر در هماهنگی یک دیگر صورت میگیرد، چقدر ای گروه ها با هم هماهنگ هستند، با هم همکاری دارند؟
میزان همسویی و همگرایی که رهبران جهادی و گروه های مقاومتی داره فقط به یک نقطه متمرکز میشه و بر میگرده و او دشمن مشترک به نام طالب هست. طالب یا امارت اسلامی که وجود و مطالبات و خواستهای هیچ یک از گروه های غیر امارتی را نه به رسمیت میشناسه و نه قبول داره و بلکه حتی خیلی از افراد و چهره ها تحت تعقیب امارت اسلامی هست. بنابراین فقط یک چیز به نام دشمن مشترک و تهدید مشترک که هیچ یک از اینها را قبول نداره به عنوان یک ظرفیت یا به عنوان یک فرصت برای گروه های مقاومتی به شمار می آید که تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که دشمن مشترک وجود داره ممکنه این شکاف و واگرایی ها خیلی برجسته نباشه و خیلی خود را نشان نده. ولی زمانی که این دشمن مشترک به هر دلیل یک طرفه شوه یا حداقل به حاشیه برده شوه و از متن نشینی کنار گذاشته شوه، او زمان است که واگرایی ها و شکاف ها هم کار دست مجاهدین خواهد داد و هم عوارضش متوجه مردم و گروه های اجتماعی در افغانستان خواهد شد.
بله بله. خب آقای ارشاد، تو راه های است که از همین شکافی که تجربه در گذشته نشان داده که باعث نابودی اونا شدن، آیا راه های توصیه میشه، دیده میشه، موجوده است که اونا از گذشته پند گرفته و او تجربه که در گذشته دیده شده و موجوده است امروز از او گزارش میشه و قصه میشه، اونا دوباره تکرار نشه و توسط این گروه هایی که در حال افزایش و مقاومت و رشد می باشن؟
ما بعید میدانم. متاسفانه نشانه هایی که فعلا وجود داره، کود های واقعی که از متن مناسبات میبرایه، اینها خیلی نمیتانه فرد را خوشبین بسازه مبنی بر این که این افراد بتانه و قادر شوه که از گذشته تلخ تاریخی خود عبرت بگیرن و گرایی ها را به نفع همگرایی ها واگذار کنند و حاضر شوند که از خواسته ها و مطالبات شخصی خود دست بکشند، به کلیت افغانستان فکر کنند، به امنیت و ثبات سیاسی که در پرتو او رشد و انکشاف عمومی متوجه مردم افغانستان میشه به او بیاندیشن همچی نشانه های دیده نمیشه. واگرایی ها بسیار شدید هست و این خود یک شانس را برای طالب و گروه امارت اسلامی هم تا حدود خلق کرده. من متاسفانه در بعض نشانه هایی را در افغانستان به صورت جدی میبینم و آن این که ظرفیت های برای واگرایی و شکاف به مراتب جدیتر از اون قابلیت ها و پتانسیل هایی که در پرته او ما بتانیم همگرایی هایی را در افغانستان تحلیل و ارزیابی بکنیم و ببینیم. رازش هم به تحولات و نوع تعیین نسبت است که گروه ها حتی گروه های مخالف امارت اسلامی نسبت به جنایات بشری که امارت اسلامی متوجه گروه های قومی و متوجه گروه های اجتماعی افغانستان میکنه، تمامی مخالفین امارت اسلامی که علل قاعده انتظار میره که یک واکنش یک دست و همسویانه و همگرایانه نسبت به یک قضایا داشته باشه و از این راه گذر امارت اسلامی را تحت فشار قرار بدن، نه تنها ما شاهد این رقم برخورد و واکنش نیستیم، بلکه نوع برخورد و واکنش اینها تازه واگرایی و شکاف میان خود حلقات مخالفین طالب را هم بیشتر و بیشتر می‌سازد. شما اگر نسبت به جنایات و نفس‌کشی که اخیراً در افغانستان از سوی گروه‌های بنیادگرا و تحت اشراف و حاکمیت امارت اسلامی به وقوع می‌پیوندد، نوع واکنش گروه‌های مخالف امارت اسلامی نسبت به این قضایا نه تنها همگرایی را تحت تسهیل و تسهیل نمی‌تواند، بلکه بعکس واگرایی‌ها و شکاف‌های جدی و مزمن را ممکن است دامن بزنه و اونا را نهادمند بسازد.
آقای ارشاد، امی ایجاد گروه ها و حضور افزایش اونا همچنان علیه طالبا به نظرتون آیا میتونه که بر روی کرد طالبا تأثیر داشته باشه، روی کرده که اونا با مردم افغانستان در حال حاضر دارن، بر خود طالبا، بر وضعیت طالبا تأثیر داشته باشن و در مقابل در واکنش طالبا چقدر از این خبرهای آزی گزارش ها نگران خود باشن، یعنی نگران شدن باشن؟
ما یک تکی از فرمایش شما را خوب نگرفتم به دلیلی که تلفن قطع وصل شد. اگر خوب فهمیده باشم که موقف طالبان نسبت به این واگرایی و شکاف موجود نسبت در بین گروه های مقاومتی چیست؟ سوال همی بود؟
یکی آقای ارشاد گفتم پیامد های افزایش و بسیج همی گروه های ضد طالبانی چقدر میتونه بر روی کرد طالبا که با مردم امروز اونا اختیار کردن تغییر وارد کنه، فشار وارد کنه؟
بله بله، ببینید در کل ممکنه ما در این طرف یک همگرایی جدی و استراتژیک را میان گروه های مقاومتی نداشته باشیم، ولی این در جای خودش ممکنه یک نقطه بسیار جدی و یک نقطه ضعف جدی برای گروه های مقاومتی به شمار بیاد.
بله.
ولی از سوی دیگر گستره دامنه گروه های مقاومتی و عمومی شدن گروه ها در سراسر جغرافیای افغانستان در نوع خود و در ذات خود یک تهدید جدی و یک فشار واقعی نسبت به امارت اسلامی به شمار می آید. معنای ایست که نارضایتی گرافش هر روز رو به رشد هست و حلقات زیادی به گروه های مقاومتی یا مستقلن گروه های مقاومتی از نو شکل می گیره و زور پیدا می کنه یا به گروه های مقاومتی سابق می پیونده. طبیعی است که همه اینها طالب را بیشتر تحت فشار قرار می ده، اما این که آیا طالب به این نارضایتی ها چقدر تن می ده و این نارضایتی ها را چقدر جدی می گیره و نسبت به سرنوشت مردم افغانستان و نسبت به سیاست افغانستان چقدر مسئولانه برخورد میکنه و مواجهه میتونه داشته باشه، این پرسش های دیگه است که حداقل امیدوار هستم که طالب به این وقوف رسیده باشن، ولی شواهد نشان میده که طالب هنوز سرمست از او فتح و ظفر هست که خود را فاتحی میدان مبارزه با قدرت بزرگی مثل آمریکا و ناتو میدانه و این مخالفت ها و مقاومت های جزئی و محلی که از سوی گروه های خود افغان ها و افغانستانی ها تدارک داده شده و برنامه ریزی میشه، اینها را خیلی جدی گویا طالب نمیگیره و وقتی که در معادلاتشان و در ارزیابی هایشان به این جنبندی رسیدن که ما قدرت ناتو را شکست دادیم، پس این گروه های مقاومتی خیلی عددی به شمار نمیاد، زیرا طالب برش او رضایتمندی عمومی و شهروندان افغانستان موضوعیت نداره. معمولا یک حکومت و یک نظام سیاسی در عصر حاضر قبل از هر چیزی به قدرت اقناعی فکر میکنه، قبل از هر چیزی به رضایتمندی شهروندان میاندیشه. متاسفانه طالب و امارت اسلامی تنها چیزی که برش مسئله نیست و برش مهم نیست امی مورد و رضایتمندی عموم و گروه های مختلف شهروندان افغانستان است. ولی از سوی دیگر همچنان خدمتان عرض کردم گروه های مقاومتی را هم طالبا به صورتی که خدمتان عرض شد ممکنه تحلیل ارزیابی بکنند.
خب آقای ارشاد، در گذشته ها زمانی که 30 سال قبل مجاهدین وارد کابل شدن، اینجا گفته میشه که ادعای صورت گرفته که این گروه های جهادی یک میدان رقابت های نیابتی را با خود داخل افغانستان کردن، اونا از هر طرف اونا بر منفعت یک کشور خاصی کار میکردن. ادعایی است که واقعیت نداره یا نداره ما چیزی در این مورد گفته نمیتونم، لیکن شما چی میگین که چقدر ایجاد گروه های که مقاومتی امروز به یک همچو چیز مبدل شود در آینده نزدیک و یا هم در آینده دور؟
متاسفانه به صورت عموم ما و شواهد تاریخی افغانستان به دلیل موقعیت جیوپولیتیکی که افغانستان از او برخوردار هست، ممکنه ما بپذیریم یا نپذیریم چیزی یک امر پسندیده و مطلوب برای ما باشه یا نباشه.
بله.
ولی واقعیت تلخ تاریخی افغانستان امید که افغانستان به عنوان یک پایگاه یا یک عرصه برای جنگ ها و منازعات منطقه‌ای هست. در سطح کلان قدرت های بزرگ به منظور پیشبرد اهداف منطقه‌ایشان در افغانستان و در جغرافی های افغانستان ممکنه مبارزه و منازعه داشته باشند. گروه های منطقه‌ای و همسایگان افغانستان هم منافعشان در حوزه و جغرافی های افغانستان ایجاب میکنه که هیچگاه این حوزه و این جغرافیا را از نظر دور نداره و به عنوان یک منطقه غیر استراتژیک و فراموش شده در نظر نگیرن، بلکه همواره جغرافیای افغانستان به عنوان یک جغرافیای استراتژیک هم برای قدرت های کلان و بزرگ بین المللی و هم برای قدرت های منطقه‌ای قابل تحلیل و ارزیابی و از سوی دیگر منافع خورده بازیگران و گروه های سیاسی و فعالی که در افغانستان فعال هست، اینها هم از توان خود مدیریتی لازم هم به لحاظ بحث های لوجستیکی، هم به لحاظ بحث های یا امکانات مالی و هم به لحاظ امکانات نظامی و امثال زنا خودکفا و خود بسنده نیستند، لذا نیازمندی های اینها هم ایجاب میکنه که در یک همسویی جدی و استراتژیک با برخی از کشورها سیاست هایشان را عیار بسازند. و از سوی دیگر کشورها هم منافع و خواست های استراتژیک و تاکتیکی آنها ایجاب میکنه که برخی از حلقات را به عنوان همسو و همگرای خود به عنوان گروه های فعال در خط جنگی حفظ کنند و داشته باشند. مجموعی از این نیازمنده های متقابل و دادستت های متقابل تحولات افغانستان را ساخته و تحولات افغانستان باستاب از این نیازمنده های متقابل هست و ای برایندش متاسفانه بسیار شکننده و تلخ برای افغانستان و کلیت جامعه و تاریخ افغانستان است و البته فرصتی است برای پیشبرد برخی از خواسته های بازیگران بیرونی و تعقیب خواسته های زنا از جغرافیای افغانستان.
خب آقای ارشاد، ای ایجاد یا افزایش رشد ای گروه های مقاومتی در حال حاضر چی تهدیدی را میتونه که بر منطقه به بار بیاره؟
ببینید، بسیار واضحه. به هر میزانی که در افغانستان گروه های مقاومتی شکل بگیره، البته این گروه های مقاومتی معلوم نیست که با چی ایدئولوژی، با چی مبانی نظری و فکری میتونن مقاومتشان را تنظیم و عیار بکنن، یک بحث. ولی به صورت کلی به هر میزانی که این گروه های مقاومتی جدی شود، از یک جهت ممکنه امارت اسلامی عمر خود را کم بسازه یا عمر امارت اسلامی کم شود. ای در نوع خودش ممکنه برای افغانستان و برای کشورهای منطقه با سیاست ها و نگاه های مثبت قابل ارزیابی و تحلیل باشه. ولی از سوی دیگر به هر پیمانی که جنگ و منازعه در افغانستان تشدید شود و گروه های مقاومتی در افغانستان گسترش پیدا بکنه و دامنه جنگ در منطقه و جغرافیای افغانستان تشدید پیدا بکنه، بی‌ثباتی افغانستان طبیعی است به عنوان یک الزام و به عنوان یک امر حتمی نابسامانی و بی‌ثباتی منطقه را هم به همراه خواهد داشت. بنابراین صلح و جنگ در افغانستان تنها صلح و جنگ جغرافیای افغانستان نخواهد. به گواهی تاریخ افغانستان، صلح و جنگ افغانستان صلح و جنگ منطقه و صلح و جنگی است که کشورهای همسایه افغانستان هم از این راه گذر متضرر خواهد شد. پس بسیار خوب است که همه کشورها و از جمله بازیگران داخلی افغانستان به جای جنگ به صلح پایدار افغانستان فکر بکنند و به افغانستان واحد بیندیشند.
در دقایق اخیر برنامه سیم آقای ارشاد، آیا ایجاد بر علاوه ای که جبهه مقاومت پنشیر موجود از حضور داره، یعنی احس از قبل، ایجاد گروه های دیگه که اعلام میشن یکی پای دیگر، چقدر میتونه که یک گروه رو بردگه یک گروه رو در حاشیه برانه؟ یعنی یک گروه زمانی که یک گروه تازه میشه، یک گروه دیگه در حاشیه رانده میشه، یا ایتو یک چیزی نیست به نظرتان؟
ببینید، فعلا حاشیه و غیر حاشیه خیلی ممکنه برجسته نباشه. این تکثر در آدرس گروه های مقاومتی در آینده، اگر این چنان این تکثر وجود داشته باشه، به دلیلی که در افغانستان این تکثرها و تکثر واقعی که معمولا در یک جامعه دموکراتیک دارای کارنامه و کارکرد مثبت، در افغانستان این کسبت ها متاسفانه همواره به واگرایی ها ختم شده. در دراز مدت ممکنه کسرت در آدرس و در جبهات مقاومت کار دست خود این گروه ها و کار دست افغانستان بده، ولی بالفعل در دوران جنگ و در دوران نهضت و در دوران مقاومت علیه امارت اسلامی، این تکثرها عوارض خود را خیلی بر مردم افغانستان تحمل نخواهد کرد و این عوارض خیلی برجسته نیست که بچشم بیاد. چرا؟ چون هدف همه این گروه ها و هدف شکلگیری و سامان یافتگی همه گروه ها یک چیز است و آن این که امارت اسلامی به عنوان یک نظام یا به عنوان یک حکومتی که از مشروعیت لازم مردمی و داخلی و همچنین از مشروعیت خارجی برخوردار نیست، باید یک طرفه شود و قدرت سیاسی که حق همه گروه های فعال سیاسی در افغانستان هست، فعلا به صورت این حصاری در اختیار طالبان قرار داره. این وضعیت باید تغییر پیدا بکنه و این حق، یعنی به اصطلاح قدرت سیاسی به عنوان حق مشاع همه افراد و گروه های افغانستان باید برگیره و طالبان این سیاست را قبول بکنه.
یک جهان تشکر از شما دکتر ذاکر حسین ارشاد از حضورتان در برنامه، و همچنان شنونده های محترم شما هم تشکری میکنیم که تا حال شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید.